جالب اینجاست در حالی که در بخشای شمال، در بخشای شمالی ایران، در جاده چالوس نوشهر، در منطقه مازندران جا به جا کنار جاده تلفن‌های عمومی بود که ما میتونستیم و این کارم کرده بودیم که از همون تلفن عمومی نه فقط به سرتاسر ایران زنگ بزنیم، بلکه به خارج از ایران هم زنگ بزنیم. وقتی به آذربایجان رفتم دیدم شهر بزرگ پرجمعیت مثل میانه هنوز همون سیستم تلفن الو الو مرکز رو داشت و هنوز به شبکه سرتاسری مملکت نپیوسته بود که به همت فرماندار اون زمان اون منطقه در مدت کوتاهی میانه هم به شبکه سرتاسری تلفن پیوست. چیزی که اون زمان به جا مونده بود در ایران 36 میلیونی اون زمان این بود که ما میدونیم که به لحاظ رفاه و به اندازه‌گیری توسعه انسانی پارامترهایی رو هم اون زمان و هم حالا در نظر میگیرن که البته پاره جدیده. این روزها میزان دسترسی آدم‌ها به اینترنت و داشتن کامپیوتر یکی از عوامل پارامترهای اندازه‌گیریه که در اون زمان نه کامپیوتر متداول بود و نه اینترنت به وجود اومده بود، گرچه البته میگم به وجود نیومده بود، در پنتاگون اینترنت همون زمان هم وجود داشت اما به شکل عمومی که در اختیار همه مردم باشه وجود نداشت. در اون زمان معیارهایی که بیشتر متداول بود این بود: تعداد تخت بیمارستان نسبت به هر 1000 نفر، تعداد دکتر به هر 1000 نفر و درصد راه، طول راه ها به مساحت کشور و میزان پوشش برق در منطقه در کشور که چند درصد کشور روستاها و شهرها با برق در پوشش داده میشن یا برق دارن و یا پوشش رادیویی و تلویزیونی بخش‌های مختلف مملکت و تعداد مدرسه ها و امکان دسترسی به بهداشت و درمان. اینها همه عوامل بودند که اون معمولاً به عنوان پارامترهای توسعه انسانی در نظر گرفته می‌شد.
بله.
در یکی از این آمارها که در همون اوائل انقلاب به دلیل اینکه شخصا درگیر بودم بر من خیلی مطرح بود و هرگز یادم نمیره این هست که در معیاری بود در تقسیم طول راه به مساحت کشور در اون زمان که من حرف میزنم این رقم در مورد کشور سوئد 80 بود، در مورد آمریکا احتمالا 120 بود، در مورد ترکیه 40 بود، در مورد ایران 4.5 یا 5 بود. در مورد تخت بیمارستان اگر تو در اصفهان تهران بودی وضع بسیار مناسبی می داشتی، ولی اگر بجز این دو سه جای مورد نظر بودی از پایین تر نرخ‌های قابل قبول جهان برخوردار بودی. همچنان که بخش‌های قابل توجهی از بچه‌های واجب التعلیم امکان درس خوندن و مدرسه رفتن نداشتند. در اون سال انقلاب حدود 48% مردم قابل با بالای 15 سال در امکان خوندن و نوشتن داشتند و سواد داشتند و تعداد دانشگاه ها، تعداد خط تلفن، تعداد طول، همچنان که اشاره کردم، طول راه ها و تخت بیمارستان، تعداد دکتر از پایین ترین ارقام ممکن در کشوری بود که به کشور خیلی مدرن و پیشرفته فرانسه چند میلیارد دلار وام میداد. همچنان که اشاره کردم اگر این انقلاب 22 بهمن رو پروسه‌ای بدونیم که در ادامه راه طولانی دهه‌های متمادی ملت ایران به وقوع پیوست، می‌بینیم که ستمی که از ناحیه حاکمیت به ایرانی‌ها وارد می‌شد با خاطره تاریخی که ایرانی‌ها می‌داشتند، با توجه به اینکه باز شدن دروازه‌های خارج از کشور به ایران آگاهی های مردم را از نقاط جهان بالا می برد، با توجه به اینکه تلویزیون یواش یواش داشت در ایران راه می افتاد و از طریق این جعبه جادویی مردم می تونستن نگاهی به بیرون از ایران داشته باشن و از طریق گاهی اوقات اونهایی که ارتباط تلفنی می داشتن می تونستن و یا سفرهای خارج که هر روز بیشتر می شد از جهان خارج با خبر می شدن و از طرف دیگه معروفیت شاه با کارهایی که در داخل ایران می کرد به عنوان یکی از سختگیرترین ستمگرترین دیکتاتور جهان در کل جهان و همچنان به عنوان ثروتمندترین جهان که در مطبوعات آمریکا در روزنامه‌ها و مجلات و رسانه‌های تصویری آمریکا مطرح بود. با توجه به این انفجاری که در 22 بهمن روی داد خیلی غیر قابل پیش بینی نبود. اینکه خودمون رو گول بزنیم بگیم که مردم گول خوردن، البته این میبایستی مایه خوشبینانه بگم جسارت و شاید واقع بینانه بگم وقاحت فوق‌العاده میطلبه که بگیم که بیش از 90% مردم ایران به صورت دست جمعی اشتباه میکردن که رفتن شاه رو و مرگ شاه رو و از به هم ریختن رژیم شاهی رو طلب میکردن. در نتیجه این اتفاق 22 بهمن افتاد و ستمی که شاه و رژیم شاه بر مردم میکرد، خبر شکنجه شده ها، خبر کشته شده های زیر شکنجه، زندانیانی که در داخل زندان بدون محاکمه مونده بودند، زندانیانی که در اوین راحت در تپه های اوین به گلوله بسته میشدند و در بیرون گفته میشد که در حال فرار کشته شده بودند، و دست خیلی بالای ساواک که جا انداخته بود که در داخل ایران در هر جا که تو هستی همه دیوارها موش دارن و همه موشها گوش دارن. در نتیجه فضای استالینی وحشتناکی به وجود اومده بود که هیچ کس به هیچ کس اطمینان نداشته باشه، نه در مدرسه، نه در دانشگاه و نه در و در حتی در خانواده. من هرگز یادم نمیره در زمانی که در 1340 و فکر میکنم 6 یا 7 بود که وقتی که عارف رئیس جمهور، عبدالرحمن عارف رئیس جمهور عراق شد، رابطه ایران و عراق رو به دوستی گذاشت و روابط بعدی که در پیش زمان عبدالکریم قاسم وجود داشت از بین رفت. در نتیجه چند هزار دانشجو به عنوان مهمان دانشجوی عراقی به ایران اومدند. من به خاطر اینکه میتونستم با این دانشجویان که از عراق اومده بودن به صورت شکست بسته عربی حرف بزنم، در نتیجه تونستم ارتباط نسبت به بقیه دوستانم در دانشگاهی که درس میخوندم ارتباط بیشتر برقرار بکنم. وقتی از اونا پرسیدم و دیدم که کتابهایی که ما در ایران داشتن فقط چند صفحهش میتونست ما رو به مذبح شاه ببره، به راحتی در اونجا در دسترس اونهاست و اونها میتونستن بخونن، باورم نمیشد. ما در اون روزگار میبایستی بسیاری از کتابها رو هرگز به طرفش نمیرفتیم و نمیخوندیم. کار به جای رسیده بود که حتی کتابهای صادق هدایت هم جزو کتابهای ممنوعه بود، تا چه رسد به کتاب‌های از قبیل بریم گل نسرین بچینیم یا بریم با کتاب‌های دکتر شریعتی یا کتاب‌های اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیتزر یا اصول جنگ‌های چریکی رژی دبری. اینها چیزایی بود که وای به حال کسی که اینها رو در تملک داشت و یا به کسی داده بود. به همین دلیل اغلب اوقات همه ماها اونهایی که اینها رو می‌گرفتیم می‌خوندیم میبایستی اینها رو در چند سوراخ‌های مختلف، جاهایی که تصور میکردیم که ساواک نخواهد تونست پیدا بکنه، قایم بکنیم، ولی با همه این حرفا خطر وحشتناک به دام ساواک افتادن رو به جان میخریدیم تا دست به این کار بزنیم.
بله.
هرگز یادم نمیره که وقتی که اشرف دهخانی از زندان فرار کرد و خاطراتش رو از زندان نوشت، این خاطراتش که طبیعتاً طبیعی بود که نمیشد چاپ بشه، بچه ها از روی کتاب با دست می نوشتند و این دست به دست می چرخید.
بله.
که فضای زندان رو ترسیم کرده بود، شکنجه هایی که در زندان داده می شد رو ترسیم کرده بود. خود همین کتاب خدا می دونه چقدر چهار و چند نفر رو به دام سواکی ها انداخت و ما با چه مهارتی و با چه ترس و لرزی اینها رو می گرفتیم و می خوندیم و اینها رو قایم می کردیم.
بله. جناب قروی، مادر ماکسیم گورکی یا پاشنامین جک لندن، اینا همه در این دیگه، حتی رمان ها هم
همین دلیل هست که در اون ده شب معروف ارنست گوته که از رویدادهای به یاد موندنی پیش از انقلابه، فکر میکنم که اگر اشتباه نکنم چون حضور داشتم به یاد میخوام بیارم، فکر میکنم شمس آل احمد بود که هر شب چند نفر سخنرانی میکردن، عنوان سخنرانیش کلمات زندانی بود.
بله.
در کلمات زندانی، یعنی در فضایی بود که در اگر مطلبی مینوشتی روزنامه یا کتابی، کلماتی مثل شب، تاریکی، ظلمات و کلماتی مثل حسین، یزید، معاویه، اینها همه کلمات زندانی بودند.
بله.
آزادی، سپیدی، سپیده و روز بلند، اینها همه کلمات توقیف شده بودند.
بله.
من خودم یه تجربه جالب شخصی دارم. وقتی که دیپلم گرفته بودم، در فاصله بین همون تابستان بین دیپلم گرفتم و شرکت در کنکور و دانشگاه رفتم، در روزنامه‌ای بود که هفتگی یک بار بیشتر در نمی‌آمد در تهران، من مدیر داخلی اون روزنامه شدم. کار من این بود که مقالاتی که می‌رسید، این مقالات رو هفته یک بار باید جمع می‌کردم داخل یک گوشه، می‌رفتم میدان ارک به اداره اطلاعات می‌دادم و اونها معمولاً به نظرم دو روز یا سه روز وقت لازم بود که من بعدم برم تحویل بگیرم.
بله.
یعنی اجازه بدن که این مطالب چاپ شه.
بله.
اون روزنامه با تم مذهبی بود و به نام روزنامه ندای حق. وقتی که این مطالب رو می بردم و پس می گرفتم، خیلی جالب بود. گاهی اوقات نصف صفحه، گاهی اوقات تمام صفحه، گاهی اوقات چند عبارت با خط قرمز مشخص شده بود که باید اینا حذف می شد. وقتی می خوندیم می دیدیم که اینها اغلب هر جا که صحبت از معاویه بود و صحبت از یزید بود، اینها خط زده بود. متاسفم البته گذشت زمان الان باعث شده که اون صاحب روزنامه رو که به شادروان که الان وجود نداره به اسمش الان به یاد بیارم، که مرد محترم مسنی بود، وقتی ما رو برمیگردوندم تماشا میکرد میگفت مثل این که پدر سوخته ها پسرخاله های معاویان اونجا نشستن و اصلا علاقه من نیستن که این اسما در مطبوعات ما مطرح بشه. کلمات واژه های زندانی در ایران یه واقعیتی بود که اگر کسی میخواست کتاب بنویسه، نمایشنامه اجرا بکنه، فیلمی بسازه، داستان فیلم های اون زمان، فیلم های روشنگرانه اون زمان، فیلم های معنیدار اون زمان، فیلم مثلا فرزن مثل گاو و هممون شنیدیم که راه های خیلی دور و دراز و پیچیده ای رو طی میکردن تا با حسب و مثلا برش های زیادی بتونن اون فیلم رو به نمایش بذارن.
کاملا
سانسور به طور وحشتناکی بیداد میکرد.
حتی واژه گل سرخ جناب قرار.
بله، واژه گل سرخ. بله، دقیقا واژه گل سرخ. در این فضا که یک فضای گزندهی به وجود آورده بود، بازم چون مناسبت داره تجربه شخصی بگم.
بله.
بعد از اینکه زندانی شدن و شکنجه شدید خواهرم، خواهر 20 سالم، تصمیم گرفته بودم که برم از در انگلیس ببینم اگر میشه اونجا بمونیم.
بله.
وقتی که رفتن، من معمولا اغلب روزا یادداشت می نوشتم و حالا بتونم می نویسم. در همون زمان یادداشتایی که می نوشتم از دیدنهای من از لندن و بعضی جاهای شهرهای دیگه انگلیس و نگاهی که می کردم یادداشتایی دارم. در همونجا روزهای اول که به همون قصر رفته بودم نوشته بودم که از جایی دارم میام که نه فقط رژیم، رهبران رژیم و نه فقط مامورین ساواک، بلکه حتی یک پاسبان هم میتونه به راحتی منو از زندگی ساقط بکنه. دنبال هوایی هستم که در اونجا راحت بتونم نفس بکشم. دنبال جایی هستم که بتونم از شحنه و مقتصب و داروغه و بگیر و به بند و شکنجه به این حکایت ها به دور باشم. البته بگذاریم که بعد از 40 روز باز با کمال شاید تعجب باز در یاد داشتم نوشتم که با همه این حرفایی که میزنم، با وجودی که میدونم اون پاسبان همون کار میخواد بکنه، میخوام به ایران برگردم و اون خاک رو ببوسم و در ایران بمونم، که البته این کار کردم و برگشتم. البته الانم که اینجا هستم ممکنه بعضیا بپرسن چرا مسئله درمان که ناگزیر بود به اینجا کشوند، که البته همچنان که در صحبتهای گذشتم گفتم فیزیک اگر اینجاست، روح و روان همه در اونجاست. در حال این فضایی بود که ما در اون زندگی می کردیم، فضایی بود که ایرانی ها در اون فضا مجبور بودن به نفس کشیدن، فضایی که راننده غلام رضا هم می تونست هفتیرش بکشه، کسی که حرف به زعم اون درک زده بکشه،
یا راننده پرویز ثابتی،
یا بله به راننده ایشون می تونست تو این فضا، فضایی که تو می بایستی یا باید وابسته به اون بالاترها باشی، که وابستگی به بالاتر بودن هم به خصوص از زمان دکتر اقبال به بعد که امیرعباس و هویدا اون رو به اوج رسونده بود، اشاره کردن دکتر اقبال شاید اولین کسی بود از نخست وزیران ایران که به چاکر جان نثار بودن خودش افتخار می کرد، کسی که به جای شخصیتی مثل دکتر مصدق نشسته بود و تا کمر خم شدن های هویدا هم و تحقیرهایی که از طرف شاه میدید رو هم علم به خوبی در خاطراتش ترسیم کرده.
بله.
از خاطرات جالبی که ذکر میکنه این هست که شاه مخصوصا میذاشون 3-4 ساعت در اتاق انتظارش بمونه و وقتی که میگو من میگفتم قربان این نخست وزیر کار داره، در از عرق میریز اونجا اجازه شرفیابی بدید، میگفت این مردی که خر ول کن بذار بیشتر عرق بریزه.
بله. و تصاویر بسیاری هنوز از دستبوسی های رجال و ارتشی ها در بسیاری از این شرفیابی ها و صحنه هایی که به این کار مبادرت میکردن موجود الان.
باش فقط دستبوسی بود. بله. الان در اینترنت وجود داره، اگر شنونده ها علاقه من باشن میتونن پیدا بکنن صحنه های پابوسی.
بله.
که نوک کفش ها رو میبوسیدن رو.
بله.
ما همه الان در جزوه خاطرات تاریخیمون و اسناد تاریخمون داریم.
بله. تا کنه
فضایی بود که در اون زمان به وجود اومده بود و شاه به صورت یک حاکم مطلقهی که هیچ چیز رو به جز اون چه که خودش میخواست بر نمیتابید و حرف اون بود، همچنان که اشاره کردم گفت اگر با ما نیستی بر اصلا طوق بندگی من رو به گردن نمیندازی، میتونی پاسپورت تو دستت میدیم که بری بیرون.
بله.
و نزدیکی به دستگاه شاه هم همچنان که اشاره کردم اینطور نبود که همینطور تو میتونستی به دلیل تحصیلات عالیه یا به دلیل تخصصت به بالا بری. میبایستی مثل وارد شدن به زورخونه، میدونیم که زورخونه در ایران این رسم رو داره که کسان در زورخونه همیشه کوتاه ساخته میشه.
بله.
علتش فلسفهش این هست که میگه تو هر چقدر گردن کلوفتی، هر چقدر پهلوانی، باید وقتی که وارد زورخونه میشی دولا بشی.
بله.
زورخونه شاه ساخته بود که در اون زورخونه همه باید دولا میشدن، دست میبوسیدن، دو پا میبوسیدن. به ندرت ممکنه، به سختی ممکنه چند نفری رو یافت.
جناب قرعوی، یه تفاوت بین اون زورخونه و این زورخونه موجود بود و هست. اون زورخونه به این دلیل سردرش رو کوتاه می ساختن که انسان دچار نخوت و غرور نشه. این زورخانه که ایشون ساخته بود، انسان باید دچار تحقیر و ذلت می شد.
متشکرم. گفتید بله، این زورخونه سردری بود که انسان ها می باید اول از خود تهی می شدن، از خود الیه نمی شدن و از چیزی به نام اینتگریتی شخصی رو باید کنار میذاشتن، میبوسیدن، میذاشتن کنار. دیگه امیر عباس و عبیدا میشدن که بعد از همین رفتارها باید حتما لبخند فراموشش نمیشده و دلا تا کمر شدن فراموشش نمیشده و یا بقیه وزرا.
غلام جان نثار.
بله؟
غلام جان نثار.
جان نثار یا چاکر جان نثار یا دستبوس. برحال همچنان که خود وزیر در خاطراتش می نویسه که چاپ شده، میگه وقتی به من دستور داد که برو به خبرنگاره بگو که این اصلا به انقلاب اضافه کردیم، در حالی که من وزیر اقتصاد می دونستم ما کوچکترین ردیف بودجه‌ای و بخشی برای این چیزی که ایشون می گفت در نظر نگرفته بودیم و نمی دونستیم که حالا وقتی این اعلام می کنیم پولش قرار از کجا بیاریم. این حکایت اون زمان بود، اونهایی که به صرف این کالا اون زمانی ها خیلی خیلی هاشون بعضی هاشون دکترها داشتند و خیلی لباس های رسمی تشریفاتی می پوشیدند و یال و کوپال نشون می دادن، گمان می کنن که خیلی تافته های جدا بافته بودن، این چنین بودند.
بله.
تصاویر این چنینی رو باید یادمون نره و داشتم می گفتم که شاید به ندرت کسانی پیدا می شد که می تونستن تا حدودن در حدی بالا برن بدون اینکه اون به صلاح تمامیت شخصیتشون رو خدشدار کرده باشن، لکدار کرده باشن، ولی جریان اصلی و جریان عمومی همونطور که اشاره کردم بود.
بله.
در سیستمی که به قول مرحوم جلال آل احمد در وقتی که اون بعد از مردن صمد بهرنگی اون یاد رو
بله.
در اونجا این جملهش خیلی به یاد موندنی است که گفتگوی خودش رو با غلام حسین ساعدی بیان میکنه و غلام حسین ساعدی میگه که به جلال میگه که چرا ما همش مرده پرستیم؟ جلال جواب میده برای اینکه زنده پرستی ممنوعه به جز یک.
بله.
البته همون خود این کلمه به جز یک خودش جرأت کوه دماوند میخواست که کسی بنویسه و به جز جلال هم اگر بود بیگمان قصه نمیتونست در ره.
بله.
معروفیت جلال به جای رسیده بود که گرفتنش راحت برای رژیم تمام نمیشد و همین دلیل اون میتونست بنویسه. خود همون یک کلمه یک.
بله.
ما در چنان فضای سمبولیزم داشتیم زندگی میکردیم که میبایستی قیراتی مطلب رو بیانه. همینم هم بخونم از جلال و گفتگوش با ساعدی و ببینم که این که گفته به جز یک، یعنی یک کلمه، این یک جمله کوتاه، یه حرکت ضد دیکتاتوریه. یعنی این که این داره اشاره به اون دیکتاتوری مطلقه شاه داره میکنه. به جز یک، همین مملکت همون یک بود. همین مملکت براش به سو کاریزمای قلابی ساخته بودن. هنوز اون عکسش یادمون هست که سرپا دستشو بلند کرده مثل اینکه از ابرها فرود میاد در حالی که پشت سرش قله دماوند دیده میشه و بعد حاله نور دور سرش هست داره فرود میاد که فره ایزدی بود و آیا مهر هم که بود. طبیعتاً همه هر چیزی که هست فقط از نعمت صدقه سر اون هست که به این رعیتان 35-6 میلیونی میرسه.
بله. اگر شاید انجام قرار یکی این روزها بود بهش میگفتن آیا مهر نجات.
بله بله کاملا خدمت شما شود که این فضایی بود که اون روز ایرانی ها درش زندگی میکردند و میتونیم حدس بزنیم برای ملتی که خیلی سالها زودتر در 1285 شمسی اومده بودن نقطه پایان به دوران رعیت بودن ایرانی ها گذاشته بودن و شهروندی ایرانی ها رو به منصه ظهور رسونده بودن و قانونی کرده بودن، به سرتاسر جهان اعلام کرده بودن، به خودشون بالیده بودن، هزارها خون پاش ریخته شده بود به خصوص در آذربایجان برای یک چنین ملتی. و بعد دوران سی ماهی دکتر مصدق رو گذرانده بودن که بزرگترین و رسواترین امپراتوری جهان رو به زانو در آورده بودن، برای چنین ملتی حالا باید دوباره برگرده به این که هرچی که هست در این چارچوب مسلط خدا شاه میهن، هرچی که هست از قبل وجود این موجود که خودش رو از تبار کوروش مینامید، اینها از قبل اون به ما میرسه که هرچی که میرسه باید شکرگزارش باشیم. من هرگز یادم نمیره چون کوهنورد بودم، در گروهی که داشتیم سفری به قله سهند جنوب تبریز کردیم.
بله.
از یه مسیر جدا از مسیر لیغوان، از مسیر دیگری رفتیم، از لیغوان برگشتیم و چند روزی در تابستانی بود در دامنه های سهند چادر زدیم که در اونجا به ایل شاهسوند برخورد کردیم. و با توجه به این که تنها کسی که در این گروه میتونست ترکی حرف بزنه من بودم، طبیعتا تبدیل شده بودم به مترجم که بین این ایلات و دوستان ترجمه بکنم. اینا به خاطر ما که از قیافمون میدیدن که به هر حال لباس کوهنوردی تنمون بود، مهمان هستیم، نوازش کردن و به خاطر ما یک بساط طبل و دهل گذاشتم و شروع کردم بایاتی خوندن و بعد موسیقی نواختن و سرنا زدن.
بله.
ما همه دوستان داشتن لذت میکردن، لذت میبردن و من هم گوش میکردم، حواستم به این ابیات این شعرهایی بود که این آدم خواننده داشت میخون. یک دفعه دیدم رسید به جایی که میگه که همه ما بچه هامون زنانمون هرچی هستی ما فدایی و قربانی ولیعهد باد.
نه.
به اینجا که رسید طرف دوستان گفتم بچه ها بلند شیم. چی شد؟ گفتم به مزخرفات رسیدیم، بهتره که ترک کنیم اینجا رو. که بلند شدیم، البته میدونستیم که به جز این عکس عملشون میدادیم راحت نمیتونستیم ازش دریم. همین مقدار داغل دیگه تحمل نکردیم و پا شدیم. در حال این فضا رو که ساخته بودن، این فضا رو که در سفرهای مثلا بلوچستان فرح ما یادمون از کتابش هم چاپ شده.
بله.
که میدیدیم که از رقاصان دختران فرهنگ و هنر با لباس بلوچی میبردن که براش در اونجا برقصن و در تنور نون بپزن و بعد هم از همین سرودهای فداکاری برای شاه بخونن و یادشون بدن. من در گزارشی که در سفر طولانی هم به بلوچستان و چابهار بعد از انقلاب کردم، که علت سفرم این بود که بررسی کنم اون میلیاردهایی که در اون سه بخش نیروی دریایی و هوایی و زمینی در چابهار خزینه شده بود، آیا شام این خزینه پول باعث دگرگونی اقتصادی و رفاه منطقه هم شده بود یا نه، به تحقیق پرداخته بودم که در اونجا در تحقیقی که کردم و بعد گزارش دادم و چاپ هم شد، در اونجا این نکته رو آوردم که هرگز یادم نمیره که اون کسانی که من رو این برور می بردم، به جایی رسیدیم که چاهی زده بودن، چاه بسیار عمیق گویا 180 متری، و خوشحال بودن که چون چاهای با عمق کم قابل خوردن نبود، خوشحال بودن که آب قابل شربی پیدا کردن، که وقتی ما رسیدیم یه لیوان از اون آب دادن به من که من بخورم. وقتی خوردم با کمال تأسف نتونستم به جز یه قلپی که زده بودم بقیه رو ادامه بدم.
بله.
و در بخشای فرمانداری مجبور شده بود که با تانکرهای آبکش آب از جاهای خیلی دور جمع بیاره و این صفهای طولانی مردم رو می‌دیدم که با سطلهای پلاستیکی ریز و درشت جمعن که بتونن سهمی از این آب شیرین قابل شرب گیرشون بیاد. این در حالی بود که استخرهای بسیار با عظمت و با شکوه در شمال شهر تهران و زندگی‌های اشرافی کاخ‌ها در شمال ایران دنیای دیگری رو ترسیم می‌کرد. به هر حال این فضایی بود که ساخته بودن و کاریزما و به اصطلاح فرعی زدی برای شاه درست کرده بودن که متاسفانه کار رو به جای رسوند که در 22 بهمن و سال منجر به 22 بهمن خواست مرگ او یکی از اساسی ترین خواست مردم ایران شد و این فشار و نفرت از رژیم به جای رسید. نکته که میخوام انگوش بذارم اینجاست، این فشار و این نفرت از رژیم به جای رسید که ایرانی ها در اون زمان تنها به سرنگونی اندیشیدند و تنها به مرگ بر اندیشیدند، تنها به برکنار کردن اندیشیدند، بدون اینکه فرصت کمی به خودشون بدن که بعد از این چه خواهیم کرد. در همین جا بود که اشکالاتی که بعداً اشاره خواهم کرد به وجود اومد. در اون زمان تا اونجا که به ذهن من میرسید واقعیت انقلاب 22 بهمن بود. نمیدونم تا کجا تونستم به سوالتون جواب داده باشم.
خیلی سپاسگزار. به نظرم پاسخ بسیار روشن و کافی بود برای اینکه چرا انقلاب شد.
بله.